مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و بهی نستعین و لا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم. الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد و على آله الطیبین الطاهرین. در جلسه گذشته به این جا رسیدیم که نظمها یکی از ویژگیهاشون این هستش که عصری هستن، یعنی سازماندهی اجتماعی مربوط به دوران خود و نظام خود و عصر خود و سطحی از زندگی، معیشت و پیشرفت زمانه خودشون رو ناظر هستند و سازماندهی میکنن. ویژگی عصری بودن نظمها ویژگی مهمی هست، یعنی نظمها در خلأ تعریف نمیشن، در خلأ شکل نمیگیرن، در خلأ زیست نمیکنن، بلکه آمدن تا سازماندهی کنند نظم موجود رو، وضعیت موجود رو، عرصه‌ای که درش زیست کرده میشه، معیشت کرده میشه. بنابراین یکی از ویژگی‌های مهم نظم‌ها این هست که ناظر به سطح معیشت، سطح تکنولوژی، سطح پیشرفت، سطح تکامل و سطح زندگی روزمره هر عصری و زمانی هستند. خب اینجا این سوال پیش میاد که نسبت این دو مقوله با هم چگونه صورت میگیره؟ طبیعتاً اگر نظم‌ها نتونن نسبت به سطح دوران خودشون ارمغانی داشته باشند، کارآمدیشون و اساس بنیانشون زیر سوال میره، چون برای سازماندهی اجتماعی زمان و دوران خودشون اومدن. ولی مسئله مهم این است که نسبت اون نظم و محوریتش با وضعیت موجود و دوران عصر چه نسبتی برقرار میشه و این چگونه تقسیمی رخ میده، در همامیختگی رخ میده، سطحی رخ میده که اینها رو بتونه با هم همخوان کنه، بتونه هضم کنه. یکی از نکاتی که در این رابطه بسیار حائز اهمیت هست این است که نظم ها همیشه دو تا بنیان دارن و مثل هر امر دیگری، اقدامات، ساختارها، وضعیت ها، همه و همه دو بنیان دارن در یک نگاه کلی. یک بنیان، بنیان ارزشی هستند و یک بنیان، بنیان تدبیری. بنیان ارزشی ناظر به همون بعدی است که ما تاکنون صحبت کردیم، یعنی برمیگرده به رکن نظام بخش، برمیگرده به این که میزان برای حق چیست، میزان برای ارزش چیست، مبنای حق چیست، منشأ حق چیست، منبع حق چیست و ارزش هم همینطور. ارزش رو چه کسی تعیین میکنه، چه کسی تبیین میکنه، چه کسی تعریف میکنه. اینها اصول ثابتی هستند که به نظم‌ها برمی‌گرده. اما مقوله تدبیر مقوله‌ای هستش که مربوط به فرایندهاست، مربوط به زمان‌هاست، مربوط به دوران‌هاست. این دوتا با همدیگر دو ساحتی رو می‌سازند که یک مجموعه هست، ولی به لحاظ تحلیلی قابل تفکیک هست. یعنی به لحاظ تحلیلی می‌تونیم این دوتا رو از هم تفکیک کنیم و هر کدوم رو سهم خودشون رو بدیم. بنابراین اون چیزی که رکن نظام دهنده هست امری است که مربوط به ارزش و حق هست و اون رکن ثابتی هست، و اون چیزی که تأمین کننده نیازهای عصری هست برمیگرده به این بنیان تدبیری. بنیان تدبیری که قلمرو در حقیقت ساحت و سطح زیست رو مشخص میکنه. اگر این تفکیک رو و این تقسیم بندی رو بپذیریم، اون وقت چند تا مقوله کم کم خود به خود رنگش مشخص میشه. یکی نسبت میان قانون عرفی و قانون شرعی است. یعنی قانون شرعی اون قانونی است که مشخص کننده حقها و ارزشهاست، تبیین کننده حقها و ارزشهایی است که باید توسط امر فرابشری و امر قدسی تعریف بشه و قانون عرفی برمیگرده به تبیین همین فرایندها، روندها و ملاکهایی که تدبیرات عادی امور رو در سطح معیشت و زندگی انجام میده و طبیعتاً در چارچوب اون حقها و ارزشها. حقها و ارزشهاش رو از قانون شرع میگیره، ولی فرایندها، مقرراتش، روشهاش متناسب با نیازهای عصری و عرفیش رو میتوانند در سطح عقل بشری، در سطح فرایندهای عرفی تدوین کنن و تعریف کنن و هیچ با همدیگه منافاتی نداره. مسئله دومی که باز اینجا رنگ پیدا میکنه مناسب هست، که مناسب یک سری مناسب تدبیری داریم، یک سری مناسب ولایی داریم. مناسب ولایی اون مناسبی هست که باز برمیگرده به اجرای حق و ارزش، یعنی برمیگرده به اون جایی که تصرف، اصطلاحاً تصرف در دماغ و نفوس هست و تصرف در اموال هست، به یک نحوی تصرف در حقوق انجام میشه. ولی مناسب مدیریتی مناسبی هست که باز برمیگرده به این روندها، فرایندها و آیین‌نامه‌ها، مقررات، قواعدی که با تناسب جمعی شکل میگیره برای کارآمدی و برای در حقیقت سطح همون معیشت نظم‌ها چینده میشه. و این دوتا مناسب هم باز قابل تفکیک هست، یعنی مناسب ولایی مناسبی است که شأنیت اون تصرفات رو باید داشته باشه، ولی مناسب مدیریتی مناسبی است که در چارچوب اون حق‌ها و ارزش‌ها و در ذیل مناسب ولایی کار میکنه و خودش هم میتواند چیه در تدبیرات رنگ تدبیر امور رو انجام بده. و باز هم بحث مشارکت، یه سطحی از مشارکت عمومی مشخص میشه که مشارکت عمومی برای جامعه‌ای که اون جامعه پذیرفته این نوع از زیست رو در تدبیرات امور، مشارکتش برای کارآمدی، برای تدوین فرایندها و روندها میتواند جنبه موجهی پیدا کنه و جنبه معناداری پیدا کنه. این نوع سازماندهی این دو فرایند رو با همدیگر میتونه چکار کنه؟ با هم تطبیق بده و تدوین کنه و جلو بده. ولی نکته دوم دیگری در رابطه با عصری بودن نظم ها وجود داره و اون این است که عرض کردیم نظم ها هژمون‌گرا هستند. هر زمانه‌ای و هر عصری از یک نوع نظم هژمونی رنگ میگیره، مفاهیمش رو از اون میگیره، وضعیت‌هاش رو از اون میگیره، فرایندهاش رو از اون میگیره، چه بخواد و چه نخواد در فضای اون زیست میکند. نظمی که نظم رقیب هست، نظمی که نظم مشروعی نیست، نظمی که نظم موجهی نیست. بنابراین اگر در اون فضا هستیم، این عصری بودن از اون رنگ میگیرد، نسبت نظمی که ما میگیم نظم مشروع، نظم مبتنی بر حق و ارزش، مبتنی بر عدالت و قسط، مبتنی بر امر قدسی، با نظمی که هژمون شده، مبتنی بر محوریت قدرت هست و اون مشروعیت ها رو نداره، مناسبات ما با این عصری که از اون نظم رنگ گرفته و نظم رقیبی است که این نظم نظم مقبولی نیست، مناسبات ما اینجا چگونه می شود؟ ببینید اگر ما بخوایم به تفصیل وارد این بحث بشیم، دو بُعد رو باید توجه کنیم و اون این است که بعضی از موارد هست، موارد محتوایی این نظم هست، یعنی از محتوای اون نظم داره رنگ میگیره، مفهوم میگیره. بعضی از امور هست از قالب هاست، روند هاست، همون بنیان تدبیری و بنیان ارزشی اینجا هم مقولش و ساحتش پهن هست. حال در رابطه با اون جایی که برمیگرده به بحث بنیان ارزشی، یعنی اون جایی که تعریف کننده نظم موجود، تعریف کننده مفاهیمی است، تعریف کننده که ویژگی هایی است که بر اساس رکن نظام بخش خودش، یعنی بر اساس اون قدرت تعریف کرده و رنگ پیدا کرده، نسبت ما با اون مفاهیم، با اون موارد در رابطه با عصری بودن چیست؟ مقوله دوم مقوله قالب هاست و اون نسبت با قالب ها چگونه هستش؟ بذارم اونجا. نسبت با این قالب ها چگونه هستش؟ این خودش کلی بحث داره، ولی ببینید مقوله ای که مسئله ای که وجود داره در رابطه با این داد و ستد میان نظم ها، یعنی نظمی که نظم باطلی است با نظمی که نظم برحقی است، آیا داد و ستدی وجود دارد یا وجود ندارد؟ حالا در هر دو بودش آیا امکان داد و ستد هست یا نیست؟ یک دیدگاه قائل هستش که به خصوص در اون جایی که جنبه های ارزشی و محتوایی و برمیگرده به رکن نظم ها، ما داد و ستد نمیتوانیم داشته باشیم، چون اصلا مربوط به دو دنیای مختلف هستیم. ممکنه در هر دو دنیا صحبت از مشارکت مردم باشه، اما میان این مشارکت و اون مشارکت به قدری فاصله است که اساساً دو تا مفهوم متمایزش صرفاً اشتراک لفظی داره. ممکنه صحبت از قانون باشه و قانون مداری باشه، صحبت از روندهای مردم سالارانه باشه، همه اینها ممکنه یه وجه اشتراکاتی باشه، اما چون در دو جهان گوناگونه این دو تا جهان با هم نسبتی ندارن و صرفاً تباین هست، اینها رو نمیتوانیم با هم دیگه خلط کنیم و لذا نظم ها رو در روی هم می ایستند. نظم ها نمی توانند با هم همکاری کنند، چون از دو دنیای متفاوت صحبت می کنند. این رکن نظام بخش رکن کمی نیست، رکنی است که همه چیز رو رنگ داده. مردم سالاری در اینجا و مردم سالاری در اونجا از زمین تا آسمان متفاوته، صرفا اشتراک لفظی است. نگاه دیگری و به عنوان تقریبا تجربه هم میشه گفت آمد، نه گفتش که ما میتوانیم مفاهیم اسلامی رو مدرن کنیم، یعنی اگر ما مفاهیمی داریم که در گذشته بوده الان تناسبشون رو با دنیای جدید ببینیم، همین عصری بودن رو پیاده کنیم. خب مگر ما بحث بیعت رو نداشتیم، بحث خلافت رو نداشتیم، بحث شورا رو نداشتیم، همه اینها رو میتوانیم بازخوانی کنیم و متناسب با عصر کنونی و مفاهیم کنونی بازخوانی کنیم. یعنی بحث مدرن کردن مفاهیم اسلامی. نگرش دیگری برعکس اومد، گفتش که نه، ما میایم مفاهیم اسلامی رو مدرن میکنیم یا مفاهیم مدرن رو اسلامی میکنیم. خب ما مفاهیم مدرنی داریم، میگردیم براش آیه پیدا میکنیم، روایت پیدا میکنیم و خیلی از این مفاهیمی که بالاخره تولید در دنیای مدرن متناسب با دنیای غرب هست رو براش آیه و روایت و شواهد تاریخی و اینها پیدا کردند و آمد. ولی نکته ای که وجود داره همین نکته است که آیا می شود این کار رو کرد یا اساسا می شود اقتباس گرایی کرد، یعنی بگیم که ما یه بخشی رو از این می گیریم بخشی رو از اون می گیریم و به این نحو مطالب رو دوتا نظم رو با همدیگه به یک گفتگوی می کشیم. دوتا نظم دوتا جهانی هستن که دو جهان متفاوتن ولی دو جهان قابل گفتگوی هن، با هم اشتراکاتی دارن، با هم اقتباساتی دارن. ببینید برمیگردیم به یک نکته دیگر و اون این است که عرض کردیم نظم ها با اندیشه ها فرق داره. یک بار صحبت از دو گفتمان، دو تا اندیشه است، دو تا دنیای فکری است، دو تا فلسفه است، اما یک بار صحبت از یک میدان راهبردی است که این میدان راهبردی علاوه بر اینکه از یک آبشخور فکری داره ارتزاق میکنه و افکار رو میگیره، میخواد غلبه پیدا کنه، میخواد روندهای خودش رو حاکم کنه، میخواد خودش رو در صدر بنشانه. صحبت از گفتگوی دو حوزه معرفتی نیست صرفا، بلکه صحبت از دو عرصه میدانی و راهبردی است با پشتوانهای فکری. عرض کردم فرق نظم ها با گفتمان ها با مکاتب حتی با ایدئولوژی ها در این هستش که نظم ها علاوه بر این که نظام معنایی دارن، نظام کارکردی دارن و الگوی خودشون رو میخوان محقق کنن، مستقر کنن، از انواع و اقسام استراتژی ها استفاده میکنند برای اینکه اون الگوی خودشون رو محقق کنند. آیا در اینجا که دیگر مفاهیم راهبردی میشن، در اینجا آیا داد و ستد معنا دارد یا ندارد؟ ببینید، ما شاید به لحاظ تاریخی هم سه تا تجربه تاریخی داشتیم. یک تجربه مشروطه بوده، یک تجربه قیام سیه تیر بود و یک تجربه جمهوری اسلامی. در هر سه تا دوران به نحوی یا صریحاً یا تلویحاً این بحث‌ها مطرح بود. یعنی برخی معتقد بودند که ما باید بیاییم این دو تا دنیا رو آشتی بدیم. بعضی ها معتقد بودند نه، این دو تا دنیا قابل آشتی نیست. ولیکن به لحاظ این که چاره ای نداریم، بیاییم عصری بودن رو مقدارش رو تحمل کنیم، بر بتابیم. برخی هم معتقد بودند که نه، اگر شما بخواید این میدان رو هم بزنید، بخواهید مخلوط کنید، التقاط بوی بدی داره. التقاط میان روی نیست، التقاط جمع کردن نیست، التقاط گفتگو نیست، التقاط تعامل نیست، التقاط سربریدن حقیقته. یعنی شما به محض اینکه وارد التقاط شدید، باید بدونید که بازنده این میدان چه خواهد بود، حق خواهد بود. ببینید، برگردیم به دوران مشروطه. من نمیخوام بگم اگر اسمی هم میبرم که اینها رو در این قالب تقسیم بندی کنیم، ولی انگیزه های متفاوتی بر آشتی و انگیزه های متفاوتی بر اینکه دوتا دنیا بودن وجود داشت. مثلا ببینید، مرحوم شیخ فضل الله از اول میگفت این دوتا دنیای متفاوته. اگر شما این دوتا دنیای متفاوت رو گرفتید و خواستید اونو بیارید داخل این کنید، بدونید اولین بازنده اسلام. بنابراین شما در مفاهیم رکنی و ارکانی که برمیگرده به نظم، به رکن نظام دهنده، در اینجا شما نمیتوانید داد و ستد کنید. این مفهوم یه مفهومی است که حالا به تعبیر بنده مفهوم استراتژی که با مفهوم بینشی فرق داره. این من میخوام کاملا اینجا توجه بکنیم بهش. ببینید، مفاهیم در دنیای فلسفه و در دنیای اندیشه قابل تجزیه و تحلیل و آنالیز مشترکات با مفترقات هستند، ولی وقتی میان تو میشن تبدیل به مفاهیم استراتژیک و راهبردی، یعنی شما میخواید یک جهان بینی، یک عینک، یک لنز به مخاطبتون بدید که با این لنز در میدان عمل معیار رو ببینه چیست و عمل کنه. وقتی شما قائل هستی من از جهان دیگری صحبت میکنم، با مفاهیم این جهان هژمونی اگر صحبت کنی، خود به خود بازی رو به دست هژمون دادی. شما وقتی میگید دموکراسی، باید بدونید دموکراسی تطهیر پذیر نیست. حتی اسمش رو عوض کنی، بکنی فارسی، هم فرقی نداره. دموکراسی پشتش یک دنیایی از معناست و جلویش یک میدانی برای زمین زدن رقیب. خیلی مهمه، برای زمین زدن رقیبه، برای این است که واژه‌های تو رو خونسا کنه، اون نظام بینشی و نظام کارکردی رو تو رو خونسا کنه، تو رو خلع اصلاح کنه. تو نمیتوانی با یک دموکراسی، با یک مجلسی، وقتی میگی مجلس، باید بدونی این مجلس کجاست. اما اگر این مجلس رو اومدی نشوندی در جایگاه قرار داده وضعی، حقوق موضوعه، در جایگاه تعیین حق و ارزش، باید بدونی باختی. چون که وقتی شما نظمی رو میخوای محقق کنی که این نظم بنا و مبنایش این است که حق و ارزش رو فقط امر قدسی است که تبیین میکنه، اگر دست غیر امر قدسی دادی، خود به خود پذیرفتی یک نظم دیگری مبتنی بر قدرت و سلطه رو. بنابراین اگر آمدی مجلس رو پذیرفتی، عرض کردم یه بار هست میگیم مجلسی که میاری توی قاعده اون بنیان تدبیری و اون بنیان تدبیری رو میبری تو چارچوب بنیان ارزشی و حق و ارزش‌های تعریف شده و تبیین شده امر قدسی، میگوی تو فقط مقررات و قوانین و فرایندها و اینها رو، طرح و برنامه هستی، تو بخشی از طرح و برنامه ای، اما اگر نیامدی این را درست کنی، زود شروع کردی مجلس تشکیل دادن و با این مجلس خواستی حق و ارزش رو بگذاری، باید بدونی قافیه رو باختی، اومدی توی میدانی که این میدان میدان رقیبه و بازنده خواهی بود و شد و همینطور هم شد. ببینید استدلالی که مرحوم نائینی و اینها میکردن، مرحوم نائینی قبول داشت که این مقوله مقوله مشروعی نیست. ببینید در همون خوابی هم که بیان میکنه ایشون و میگه من خواب دیدم، میگه اون مثال کنیزی بودش که داشتن، کنیز سیاهی که میشستن، خب کنیز سیاه که با شستن سفید نمیشه، از باب چیه؟ که از باب قدر مقدوره، از باب حداقل اضطراره، چکار کنیم؟ چکار کنیم؟ از استبداد شاهنشاهی که وضعیت بهتره، پس بذار دفع افسد به فاسد کنیم. یعنی ببینید مقولش یک مقوله بر نمیگرده به مقوله نظم، بر میگرده به مقوله این که یک نوعی در میدان عمل داریم دفع افسد به فاسد میکنیم، ولی که خب تو همون نظم موجوده، ما که نتونستیم این نظامو بزنیم زمین، نظمو بزنیم زمین. اما نوع نگاهی که مرحوم ارزم بزرگ شما شیخ فضل الله و امثال هم داشتن، حالا به تعبیر بنده من یه مقداری میخوام اینجا لزومن تو چارچوب فکر اونها حرکت نکنم، میخوام استفاده کنم برای این بحث خودم. ببینید اونها در حقیقت میگفتن چیه؟ شما اگر اومدی تو نظم میدان نظم رقیب باختی، شما یا همونجا بایست. حتی بعضی از اینها استدلالاتی که ائمه میکردن، گفتن به امام صادق مراجعه شد، گفتن ما چیکار کنیم الان، باید قیام بکنیم، دیگری قیام کرده اینها، حضرت میگفتن الان شما برو نمازت رو بخون، زکاتت رو بده، گوشه‌ای باش و راحت باش. چرا؟ چون میدیدن وقتی این نظم رو نمیتونن به هم بزنن، در میدان این نظم بازیگری کردن معنای خوبی نداره، معنای درستی نداره. بیایم توی قیام سیه تیر. در قیام سیه تیر هم نگاه کنید، در قیام سیه تیر اونجا حالا دامنه استبداد بود، اینجا دامنه استعمار شد. دامنه استعمار وقتی قیام سیه تیر رخ داد، وقتی مصدق روی کار آمد، بهش گفتن خب آقا این مشروب فروشی ها اینها رو باید جمع کنی. گفت ببینید من نخست وزیر اول و آخر نیستم، من نفت و ملی میکنم، احکام اسلامی رو یک کس دیگری نخست وزیر بعدی بیاد اجرا کنه. تو این مقوله علمای ما هم، اونهایی که تو عرصه بودن، ادعایی نکردن، ادعای چندانی نکردن. کسانی که اومدن توی ادعا و گفتن نه ما قیام شده برای حکومت اسلامی و حکومت اسلامی به معنای یک نظمی که این نظم حق و ارزش‌هاش رو چه کسی امر قدسی تبیین میکنه، فدایان اسلام بودن، فدایان اسلام حکومت اسلامی نوشتن، پای حکومت اسلامی وسط آوردن، بابتش زندان هم رفتن، یعنی بابتش در زمان شاه زندان نرفتن، در زمان مصدق زندانش هم رفتن. یک عالمی از مشهد به آیت الله کاشانی نوشت آقا این مردم قیام کردن برای اسلام، این آقایونی که دور شما جمع شدن، این آقای مظفر بقائی و خلیل مکی و اینها اسلام رو نخواهند برتابید، شما بیاید سمت همین متدینی. سمت متدینین باورشون چی بود؟ باورشون این بود که شما اگر از این فرصت استفاده نکنی برای نظم اسلامی، بخوای بگی حالا من قیام ضد استعماری میکنم، یه استعماری میره یه استعمار دیگری میاد، همچنان که مصدقم تو همین میدان رفت، انگلیس در جلوش واستاد ولی با آمریکا چیه؟ دست به دستش داد و همون آمریکا هم زد زمینش. این نگاه که این نظم ها در جمهوری اسلامی، باز خیلی ها خواستن همین کار رو بکنن. اتفاقا شما اگر نگاه کنید به خاطرات انقلابیون، خاطراتی که در صدر کسانی که انقلابیون جمهوری اسلامی بودن، حتی به امام نامه نوشتن که این مقبولاتی که از شریعت شما تو جامعه هست، مسئله حجاب، مسئله مبارزه با فساد، مسئله جمع کردن مشروب خوری ها، اینها رو شما خواستید، اینها رو شما تأکید کردید، یعنی خود شخص امام این بودش که باید این باشه. ولی نکته ای که عرض کردم که در جلسه قبلم عرض کردم خدمتتون، ببینید مسئله حجاب و یا مسئله مشروب اینها مسئله دو حکم شرعی فرعی نبود، مسئله دو سمبول بود، دو سمبولی از شریعت مداری. شریعت مداری که بنیان این نظمه، این نظم میگه آقا اگر شما حق و ارزش رو غیر از امر قدسی تعریف کند، حتما قدرت بشری تعریف خواهد کرد و حتما سلطه خواهد بود و حتما نظام استکباری خواهد بود. تنها و تنها امر قدسی هست میتونه این مسئله رو تغییر بده و متفاوتش کنه. مقوله این است که در 100 سال گذشته استعمار و هر موقع خواسته اومده نظم اسلامی رو بزنه، ابتداش با چی شروع کرد؟ با حجاب شروع کرد. عرض کردم چه در ایران نگاه کنید، در مسجد گوهرشاه چرا این همه آدمو کشتن؟ چرا رضا خان با مسئله حجاب شروع کرد؟ چرا آتاتور با مسئله حجاب شروع کرد؟ چون مسئله حجاب از یک مسئله شده بود که سمبل شریعت مداری شده، صرفا یک حکم شرعی فرعی نیست که تو نظام اولویات فقهی بگیم خب ما اهم و مهم هم داریم، در این اهم و مساوی با نظام شده. یعنی شما اگر اینو زدی باید بدونی اون نظام و اون نظمی که براش شهید دادی، براش تاوان پس دادی، اصلا نقطه تمایزت اون زمین میخوره. و الا اگر تو مسئله ترتبات حکم شرعی باشه، خب الاهم و فالاهم جزو قواعدی هستش که از قدیم هم بوده، فقها هم توجه دارن، مشکل نیست. ولی مسئله اینه که چرا مشروب خوری این حالت رو پیدا میکنه؟ چرا حج این حالت رو پیدا نکرد؟ ببینید ما هم اگر حج رو تعطیل نکردیم، مگر حج تعطیل شد این بودش که نظم اسلامی به هم خورده؟ نه، در نظام ترتباتمون حج که یک در حقیقت فروع دینه، یک پایه بسیار مهمی هم هست، اون فقیهش هم متوجهه که در نظام اولویات و نظام ترتبات در تزاحمات اهم و مهم میکنه. اما چرا اینجا اهم و مهم نمی شود، بلکه این اهم می شود؟ چرا یک حکم شرعی فرعی بسیار خاص اهم می شود؟ چون این مساویه با نظام میشه، مساویه با نظم میشه، سمبل درگیری میشه. اینجا علی در میدان معیار حق و باطل میشه که امروز تمام حق در مقابل تمام باطله. اون وقت شما باید ببینید چه کسی در فتنه ای که مربوط به منافع گروه هاست فعالتره، یا در فتنه ای که مربوط به اساس نظم فعالتره. اون وقت میشه شاخص مشخص میشه که آقا اولویت های میدانداری کجاست. و این نکته بسیار مهمیه. حالا در همین جا هم بحث داد و ستد نظم ها یک بار بر میگرده به بحثی که التقاط هاست، به بحثی که دو تا جهان رو، دو تا جهان آشتی ناپذیر رو بخوایم با هم آشتی بدیم. اینجا این آشتی دقیقاً باید بدونیم این التقاط خواهد شد. ولی یک بار هست بر میگرده به چی؟ به قالب‌های خونسا. حالا اینجا جای بحث داره که اساساً آیا نظم‌ها وقتی قالب هم میسازن، وقتی روند هم میسازن، وقتی فرایند هم میسازن، این قالب‌ها قالب‌های خونسایی است یا اصلاً دیگه قالب خونسا بی‌معنی می‌شود؟ شما مثلا نگاه کنید همین بحث تفکیک قوا. خب اندیشه کسانی که قانون اساسی ما رو نوشتن این بود که تفکیک قوا غالب است. یا بحث دموکراسی این است که غالب است، ما غالبش رو میگیریم، ما مفهومش رو نمیگیریم، صرفا به لحاظ مفهومی یک تشابه اسمیه، ولی دموکراسی مردم سالاری دینی اصلا دموکراسی نیست. ولی تو مقوله قالب، قالبی برای تحقق یک نوع مشارکت جمعی، قالبی برای یک نوع تقسیم قدرت، این قالب ها رو اخذ میکنیم. خب اینجا باز یه بحث جدی مطرح هست که آیا قالب ها رنگ میگیرن یا نه، تا چه حدی رنگ میگیرن، چه سنخی از قالب ها رنگ میگیرن. اگر رنگ گرفتن چه باید بکنیم، اگر رنگ نگرفتن آیا میتوانیم استفاده کنیم، بحث‌های بسیار مفصلی هست. ولی هستن کسانی، مثلا شما همین کتاب آقای حلاق، وائل حلاق رو بخونید، رو بحث همین تفکیک قوا میاد بحث میکنه که تفکیک قوا اتفاقا یه قالب بسیار جانبدارانه است، یه قالب بسیار رنگ گرفته است و شما نمیتوانی از این قالب استفاده کنی و یک الگوی اسلامی بدی. حالا استدلال های خاص خودشو داره. بله من الان نمیخوام تایید کنم یا تکذیب کنم، ولی فل جمله میشود گفت که ممکن است نظم ها دو جهان مختلف داشته باشند. در این جهان مفاهیم که لنز دهنده هستند قطعا نمیتونیم داد و ستد هایی داشته باشیم، و اگر داد و ستدی رو و کسانی که دارن همین تلاش هم میکنن، عرض کردم از افرادی که شما بهتر از من میشناسید زیاد هم تلاش کردن که این دوتا رو با هم یه جوری آشتی بدن و نشده، یعنی و نمیشودن. چرا؟ چون اصلا دوتا میدان، و عرض کردم اتفاقا دوستانی که تلاش میکنن، حالا یه عده که نوع نگرششون فرق داره، ولی بعضی ها که بالاخره بچه هایی هستن که مذهبی هستن، بالاخره به این باورها اعتقاد دارن، ولی اگر نگاه کنید غالبا توی تلاششون برای این است که اندیشه ها رو با هم آشتی بدن. اگر ما درک کنیم که مفاهیم ابزار نظم ها هستن برای اینکه جهان رو در دید ما یک نوع خاصی جلوه بدن، باید درک کنیم که مفاهیم مقوله راهبردی هستند، و باید درک کنیم این نوع آشتی دادن ها آیا به نظم رقیب کمک میکنه و به شکست نظم خودمون، یا نه داره یه بحث های حاشیه‌ای ذهنی اینها انجام میدیم که غالبا توی این مفاهیم نمیشه بحث های صرفا از مقوله راهبردیش متمایزش کرد و نادیده گرفت. این یه بحث. بحث دومی که بحث بسیار مهمی هست و جای صحبت داره،
سر این ماهیت امور تدبیری و امور
بنیان ارزش،
تفکیک اینا از هم دیگه چقدر واقعا مثلا اینا قابل تفکیک من باشه. وارد مثال که میشیم شاید نشه هیچ بنیان تدبیری رو خالی از ارزش دونید.
دقیقا همینطوره. اتفاقا ببینید
میخوام بگم یعنی شاید نشه اساس این تفکیک رو یه جوری خدشه بهش وارد کرد، به این بیان که بگیم همون بنیان های ارزشی یه نازله های متغیر در عرصه زمان داره که از اون ثبات مبانی فاصله میگیره، به اشکال مختلف در میاد، ولی این به شکلی از همون روح بنیان ارزشی ثابته. یعنی درست ظاهرش رو شکلش رو مثلا یه موقعی ما در تجلی مثلا نظام خلافت میبینیم، یه موقعی مثلا در ساختارهای دیگری مثلا میبینیم، ولی این داره همون روح ارزشی مثلا حاکمیت الهی رو میخواد متبلور کنه، حالا توی ساختارها و قالب‌های زمانی متفاوت. این تابع اینه که چقدر اختلاف زمان میاد واسه اون بنیان ارزشی شکل متفاوتی از تحقق رو پدید میاره، و الا این اصلا این نکته تدبیری این رو یک امر عصری نمی‌کنه. میخوام بگم همون ارزشی‌های ثابته که ممکنه به خاطر ویژگی های زمان قالب ها و مظاهر مختلف بگیره
این
در اجرا. آره، ولذا اصلا نمیشه اون امر تدبیری رو فارغ و خالی از ماهیت ارزشی تلقی کرد.
دقیقا ببینید من عرض کردم که هر مقوله ای از جمله نظم دو تا بنیان داره، یعنی شما هیچ چیزی رو پیدا نمی کنی که این دوتا مقوله رو نداشته باشه. لذاست که میگیم هیچ شیئی از احکام الهی خالی نیست، چون شما در عالم انسانی، حداقل در عالم انسانی اینجوریه دیگه، در عالم انسانی هر مقوله ای رو که تصور کنی یه بعد تدبیری داره، یه بعد ارزشی، برمیگرده به فعل، به اقدام، به عمل، حتی به وضعیت ساختاری. اون وقت این بحثی که بعضیا گفتن نگاه حد اقلی به فقه یا نگاه حد اکثری به فقه اساسا از بنیان بی ربط میشه. یعنی شما وقتی قائل هستی که هر مقوله یک بنیان ارزشی داره و شاخصه اون بنیان ارزشی هم چیه؟ یعنی اون بعدی که برمیگرده به یا حقی یا ارزشی که تبیین کننده اون حق و ارزش باید شارع باشه. هم اون این که ما در هر حکمی فی کل واقعت حکمون، هر حکمی یک واقعی فی کل واقعت حکم، هر واقعی حکمی داره، مسئلهش حل میشه. هم این که تبیان لکل شیء هست حل میشه. تبیان چه بودی از کل شیء هست؟ آیا مقوله تدویریشه؟ نه، مقوله ارزشیشه، چون اصلا امر قدسی برای تبیین حق و ارزشه. و هم این حل میشه که شما فقه همه جا حاضره. ما نمیشه توی یه بعدی چون خالی از ارزش باشه پس جایی رو پیدا کنیم که فقه حاضر نباشه. ولی اساسا این که دیدید بعضی میگن اول بگید ببینیم نگاهتون به فقه حداقلی یا حداکثری، این اصلا از ریشه برداشته میشه. فقه در همه جا حاضره، هر جایی که مقوله ارزش و حق هست فقه هم حاضر هستش و این همه امور هست، جایی نیستش خالی از این باشه.
عرض به خدمت شما که آجا الان عملا آنچه که داره اتفاق میفته، ولی ما داریم کوتاه میایم دیگه، درسته؟ یعنی یه کوتاه آمدنیو که به صورت بدیهی داریم میبینیم.
این ما مطلوب
کیاست؟ ما یعنی جبهه حق به رهبری جمهوری است. اون کسی که پرچم داره به احساس بکنه درست داره میره دیگه، درسته؟ مگه اینکه بگید وضع موجودم غلطه. یعنی آنچه که حضرت امام مد نظرش بود و پیاده شد، آیا میتونیم بگیم این نظم مطلوب ماست؟ نیست دیگه. یعنی حتی تو طراحی هم جمهوری اسلامی فعلی امام بعید میدونم بتونیم بگیم که این نظم مطلوب ماست در ساختار یک واحد. یعنی به هر حال میخوام بگم که ما کاملا حس میکنیم که کوتاه آمده ایم. اون ناحیه‌ای که توش ما تو بلاز راه بردیم میتونیم کوتاه بیایم کجاست و حدش چقده؟
اتفاقا ببینید بنیانگذاران جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی این کوتاه رو نیامدن، لذا هزینه های زیادی پرداخت کردن. من براتون مثال میزنم. ببینید اولین چیزی که در جمهوری اسلامی رخ داد، رویارویی جدی، بحث همین لایحه قصاص بود. ببینید قصاص چرا یک مقوله جدی شد؟ چرا حجاب مقوله جدی میشه؟ چون صرف بحث احکام نیست، بحث شریعت نیست، بحث نظمه، بحث رکن نظام بخشه. یعنی یکی از من این سه تا واقعه رو که عرض کردم، در واقعه جمهوری اسلامی امام پای این که نظام باید رکن نظام بخشش تغییر کنه، لذا امام میبینید که ایستاد و اون رکن نظام بخش رو شریعت گذاشت. شریعت چرا توی دنیای ذهنی امام مهمه؟ چون بحث نظم اجتماعی بر مبنای حق و ارزشه. حالا طبیعیه که شما وقتی میخوای بنیان یک نظمی رو بگذاری، مهمترین و کلیدی ترین مقولش اون رکن محوریه. توی این مقوله اخیر اغتشاشی که پارسال رخ داد، دقیقا همین رکن رو داشت میزد. ببینید شاید توی چند دهه انقلاب دشمن خیلی کارها کرد، ولی اینجور اغتشاش سازمان یافته برای اینکه این رکن رو بزنه به این نحو نبود. و کسانی که تقلیلش میدن به نظر من فاقد یه بعدی نسبت به کل انقلابه. انقلاب پای این مقوله خیلی واسطات، خیلی هزینه داد، شخصیت های انقلابی هزینه دادن. اصلا شهید بهشتی چرا شاخصه فرد چیزی شد، متعصبی شد؟ چون پای لایه قصاص واسطه. و الا میتونست خیلی راحت مثل خیلی های دیگه هم که بعدا هم گفتن آقا اینا حالا با جامعه امروز نمیخونه، بعضی هاش رو ما فلان کنیم، هی تسامح کردن، هی کوتاه آمدن. ایشون نگفت. ببینیم در مقابلش هم لیبرال ها صف قد علم کردن. این رویارویی صرفا رویارویی سر یک مقوله و یه موضوع نبود. خب برداشت همین بود که اون قالب، اتفاقا همین تعبیر رو شهید بهشتی داره، میفرما که این قالبه، ما قالب رو میگیریم، مشکلی نداره. قالبی که رنگ اون محور نظام بخش یا اون نظام و اون نظم رو نداشته باشه، قابل اقتباسه و اتفاقا تو قانون گذاریش هم تلاش میکنه که این رنگو نگیره، یعنی توی مواد قانونی این تفکیک قوا هم سعی میکنن که همین رنگو نگیره، تلاششون بر این هست، هوشیار هم هستن، هوشیار هم در حد تقسیم کار نگهش میدارن. و توزیع قدرت به یه معنایی که توزیع قدرت قوای مدیریتی در ذیل قوای ولایی یک توزیع قدرتی بین خودشون باشه، یک تناسب قدرتی باشه. اما ذهنیتشون این بوده که نظم و تغییر بدن. اساساً چرا لیبرال ها از انقلاب اسلامی دلخورن و میگن کار از دست ما در آوردن؟ کجا میگن کار از دست ما در آوردن؟ همون جایی که بنیان نظم گذاشته شد، یعنی اومد بحث ولایت جدی شد، بحث شریعت جدی شد. حالا میگن اینا اصلا نبودش، اینا تو فاز نبود، اونجا هم همراهی میکردن. یک باری دیدن یه نظم دیگری شد و این نظم دیگر رو دیگه ماجرا متفاوت شد. حال در این که جمهوری اسلامی به معنای دولت اسلامی، دولت موجود، دولتی که داره تدبیر امور میکنه، در این چند سال کجاهاش تلاشش به این بوده که اون نظم رو کامل تر کنه، محقق تر کنه، به سوی اون نظم حرکت بیشتری برداره، کجاهاش تو این زمینه کند بوده، کجاهاش اتفاقا عقب گرد کرده، کجاهاش انحراف گرفته، این همون بیان بود که حضرت آقا چندین سال پیش به خبرگان گفتن شما وظیفتون اینه که این کار انجام بدید. این یکی از مأموریت‌هایی که آقا در چند سالگی گذشته به خبرگان دادن این بود که آسیب شناسی کنید، ببینید که جمهوری اسلامی در رابطه با اون معیارهایی که رکن نظام بخش و نظم دهنده هست کجاها خوب عمل کرده، کجاها فاصله گرفته، کجاها آسیب داشته. و این کار خبرگان نکرد و تو هم به نظر من یکی از کارهای بنیادینی بود که از آقا به خبرگان گفتن و لازم بود و لازم هم هست که این کار مرتب انجام بشه که ما ببینیم اون نظمی که داریم، چون اگر این رصد نشه این دوتا عرصا، وقتی بخصوص وقتی ما داریم توی نظم هژمون داریم زندگی میکنیم، عرض کردم وقتی هژمون هست خود به خود خیلی چیزهاشو بر ما تحمیل میکنه، خیلی چیزهاش فرایندهایی که داره تحمیل میکنه، فرایندهای سلطه است، اون حالا بذاریم کنار، مفاهیمش هم تحمیل میکنه، لنزهاش هم تحمیل میکنه، ما رو وادار میکنه که حتی خیلی، حالا من توی بحث بعدی خدمتتون عرض خواهم کرد، خیلی از بحثهایی که ما میکنیم داریم توی نظم او و داریم توی گفتمان او حرف میزنیم. یکی از مقولات همینه که آیا مثلا نظام ولایی نظام جمهوریه، دموکراسیه یا نظام استبدادیه؟ ببینید بعضی ها میگن آقا تلاش میکنن، میگن چون سلسله مراتبیه پس استبدادیه، دیکتاتوریه، فرد محوریه، متمرکزه. برخی هم دارن تلاش میکنن که بگن نه این مردم سالاریه، یه جوری مردم مشارکته. حالا بیایم اصلا ببینیم خود این دوگانه‌ایه که نظم مدرن برای ما ساخته، که یا قدرت متمرکز است یا قدرت یک قدرت هرمی متفاوته. شما وقتی اساسا نظم مبتنی بر قدرت رو اینجا نداری و قبولش نداری و یک نظم دیگری رو قائل هستی، وقتی بیای توی این میدان و تو تنگنای میدان بخوای بگی که این نظام تو، نظام ولایی تو جمهوری است، باید تمام شاخصهای او رو بیای بیان کنی. میخوای بگی نه متمرکز است، بازم تمام شاخصهای او، یعنی در هر دو صورت به نفع او تموم میشه. و خودت رو هم چیکار کردی؟ خودت هم مثلا بد تصویر کردی. چرا این دعوا 40 سال خاتمه پیدا نمیکنه؟ چون داریم توی نظم مدرن مقوله الزام و طاعت و حاکمیت رو داریم بازخوانی میکنیم. اما وقتی بیایم تو نظم ولایی اصلا مقوله امام و امت، مقوله ولی و مولا علیه، مقوله اولیا و اعظم اولیا و بعد، خودش یه معنای متفاوتی داره. شما چرا اصلا با دموکراسی و استبداد داریم چیزش میکنی؟ و اصلا خودش اون وقت بگو در اینجا مردم چه جایگاهی دارن؟ بله بگو ولی چه جایگاهی داره؟ جایگاهشو بهت میگه. خوبم میگه، اما چرا داریم تو کانتکست نظم مدرن و چاره ای نداریم؟ چون نظم مدرن مفاهیم خودش رو تحمیل کرده بر ما، تحمیل میکنه، تنگنا میسازه، اصلا عرض کردم تله میسازه، یعنی ما رو میبره توی همونجا، اون وقت ولایت خودمون رو خراب میکنیم، خودمون با دست خودمون خرابش میکنیم ها. اون کسی هم که داره توضیح میده که ولایت مثلا دیگه دموکراسی هست، باز داره ولایت خراب میکنه، یعنی داره تلاش میکنه یه جلوه ای از دموکراسی غربی رو بنشونه، تاجش رو سر ولایت، و بعد بگه به به ما این هم بهترش هم داری. خب این داره ولایت رو داره خراب میکنه. این حالا واقعا ارزیابی میخواد که جمهوری اسلامی در کجاهاش و چگونه و صفر و صدی نباید نگاه کرد. و بعدش هم وقت دوران عرض کردم، یه نظم مطلوب داریم، یه امر دوران گذار داریم. در دوران گذار باید ببینیم که چگونه باید حرکت کنیم به نظم، به سوی نظم مطلوب.
شما ما صرفا تو قالب ها کوتاه اومدیم، یا مثلا پهنه ابعاد محتوایی هم یه پهنه یه بعضیاش میشه تبلور اون رکن نظام بخشه، فلزو به هر دلیلی فلزو اونجا رو صفر میگیریم، مثل قصاص، مثل حجاب، مثل هر چیز دیگه. نه، ابعاد دیگه محتوایی هم داره که ما فعلا ازش کوتاه میایم، چون الان اون سمبل اون رکن نظام بخش ما نیست. این به این شکله یا تو قالب است؟
من این ورش رو شما میخوام نگاه کنید که جمهوری اسلامی در همین که بتونه این رکن نظام بخش رو بگذاره و تثبیت کنه، موفق باشه، باید بدونید دنیایی رو تکون میده و تکون داده.
من سوالم سر اینه که چجوری این معطل میشه؟ اگر ما مصادیق ایجاد اجتماعی پیدا کردیم که تبلوری اینا تونستن تبلور باشد، اینا رو
نه، معیارش همونه که شما اصلا جایگاه حق و ارزشت رو میدی به دست امر قدسی، یعنی این رو موجه میکنی، موجه میکنی، موجه مشروعیت میدی، یعنی اصلا مبنای مشروعیتت این میشه که حق ارزش رو غیر از امر قدسی تعریف نمیکنه. فرایندهاشو مردم تعریف میکنن، روندها رو مردم تعریف میکنن، اما جمهوری اسلامی تونست پایه این مقوله رو بگذاره. نظر شما ببینید، این که تونست دنیا رو هم به نظر من تکون بده، تونست همین الان این که کیسینجر میگه یک نظم متفاوتی است، چرا میگه نظم متفاوت جمهوری اسلامی آورده؟ چرا نمیگه جمهوری اسلامی پاکستان نظم متفاوت آورد؟ خب جمهوری اسلامی پاکستان که جمهوری اسلامی بود، چون تونست این رکن نظم دهندش رو بیاره وسط، تثبیت کنه، معنا بده. و اتفاقا هم به نظر من دقیقا دشمن با همه قواش رو علیه همون نقطه تجهیز میکنه. و توی 40 سال هم، حالا من بعدا توی تهدیدات نظم خواهم گفت، توی 40 سال هم همش همونجا رو نشونه گرفته، چون بسیار مهمه، چیز کمی نیست. عرض کردم رضا کیسینجر میگه، میگه ما تقابلمون با جمهوری اسلامی تقابل دوتا نظمه، تقابل دوتا نظمه، بلیه ما با مسائل تکنیکی و فنی با جمهوری اسلامی حتی همسوی منافع توی خاورمیانه خیلی وقتا داریم. راست هم میگه، خیلی وقتا همسوی منافع هست، اما چرا نمیتونیم کنار بیایم؟ چون که این روی دوتا رکن نظام بخش نمیتونه همدیگر رو تحمل کنه. جمهوری اسلامی در اینجا میبینید، این که حضرت آقای جمله‌ای داشتن، مال این جوانای قلبی، گفتن در سمت درست تاریخ ایستادی. جوان، البته جوان ما هم این رو میفهمه، ولی اینکه بعضی نسل اخیر متوجه نمیشن، چون ما اینجا رو نتونستیم خوب تبیین کنیم. چرا یک نامزد انتخاباتی خیلی میاد سر مردم راحت کلاه میذاره که آقا حالا مشکل ما دوتا لاخمون نیست، دوتا اوی که دستمال میکشه بیرون میگه این نیستی، کروات هم میشه چیز کرد؟ این به خاطر اینه که اون مقوله رو درک نکرده که وقتی شما داری جا به جا میکنی حق و ارزش ها رو. رضا، من جلسه اولی که شروع کردم این بودش که گفتم چگونه نظم مدرن با جا به جا یا حق و ارزش اصلا استعمار و سلطش رو تحکیم کرد، یه نوع دیگری. این خیلی مهمه، این اینکه لایت تخذ بعضنا بعضن اربابن من دون الله، ما اصلا کلمه اینه، تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم الله نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. اصلا مبنای نظم جهانی داره اسلام اینجوری میگیره، که شما اگه همین، خب چطوری میتونه بعض و نابعض ارباب من دون الله نباشه، سلطه کنده بشه؟ همینه که یک امر فراغ بشری، امر قدسی، اون حق ارزش رو تعیین کنه. و الا اگر دادیم دست بشر، حتما سلطه رو میاره، چون بشر منفعت طلبه، بشر انحصار طلبه، تنها در اون صورته. و این پایه نظم اسلامیه. جمهوری اسلامی تونست واقعش در دنیای مدرن این کار رو برای اولین بار محقق کنه. و لذا ببینید، ما اگر پای جمهوری اسلامی واسدادیم، پای خطاهای 4 دولت مرد و فساد 4 خودش و برادرش نیست. پای این رکنی که گذاشته واسدادیم و جنگ ما هم جنگ خونینی خواهد بود. یعنی کسی بخواد این رکن رو تغییر بده، اینجوریه که اگه بچه‌ها کنار بیان، باید بدونن که وضعیت رو بد فهمیدن، اصل نظم رو بد فهمیدن. این یه نوع تقابل حق و باطل. و ببینیم اون کارزارش کجاست. کارزارش رکن نظام بخشه. بله، این رکن نظام بخش اگر ساختارهاش، فرایندهاش، حالا من عرض فهم کرد تو بحث هم هویتش عرض میکنم، هم فرایندهاش عرض میکنم، اگر نتونه اون جاها رو ترسیم کنه، کارآمدیش دچار خلل میشه. اصلا خود نظمش هم ممکنه زیر سوال بره. این نیست که اونا مهم نباشه، ولی خود این به میدان آوردن این، یعنی توی عرصه تاریخ جای درست ایستادن. ولذا پای جمهوری اسلامی ما میسنیم. اما والا مثلا عرض کردم، حالا 4 مسئول مدیری که دارن خرابکاری هم میکنن، چرا تاوانشو من پس بدم؟ اصلا چرا بعض، من خاطرم هست یکی از رؤسای جمهور خیلی وقت پیش، مثلا شاید 25 سال پیش اومده بود تو همین فیضیه، همین ایام تبلیغی بود، میگفتش که بله شما برید روستاها، برید شهرهای مختلف و عملکرد ما رو تبیین کنید. وظیفه حوزه تبیین عمل کرده مدیریتی کارکردهای فلان وزارت خونه و فلان ریاست جمهوری و اینا نیست. وظیفه حوزه این است که اون مسیر تعیین حق و ارزشی که این نظام داره میذاره، ببینی که آیا فرایندهاش داره درست عمل میکنه یا نه، آیا اهتمامی بر تبیین فرایندهاش داره یا نداره، رصد کنه. همین آسیب شناسی رو اون باید حوزه باید رصد کنه. جایگاه حوزه اینه. جایگاه حوزه آوانگاردیه، یک مدیر اجرایی نیست. اینو خوب باید درک کنیم. مدیر اجرایی، بهترین مدیرمون هم که باشه، درست‌ترین مدیرمون هم که باشه، خودش باید بیاد پاسخگوی عملکردش باشه، پاسخگوی عملکرد مدیریتیش باشه. و در مقابل قشر دانشی و فرهیخته و بینشی جامعه هم باید پاسخگوی این باشه که تو در راه این نظم اسلامی چه گامی برداشتی، تو که مثلا 8 رئیس جمهور بودی، توضیح بده ببینیم که چه کاری کردی که تحکیم بشه فضای حق، عدالت و قسط بر مبنای حق و ارزشی که شریعت گفته، اخلاق اسلامی گفته، شاخصهای امر قدسی گفته. این رو باید، همون باید خودش رو مسئول بدونه و به طبعا رکن بسیار مهمیه. و هم در فرایند سازیش خود ما باید مسئولانه وارد بشیم. لذا اگر فقه ما، که خودش عرض کردم فقه یعنی قاعده مند سازی کردن، فقه اتفاقا توی فرایند سازی یکی از کلیدی ترین جاهاست. اگر فقه ما نتونه متناسب با سطح نظمی که داریم محقق میکنیم و سطح این نظم زمانه، اون قاعده مند سازی های حق و ارزشیش رو انجام بده، خب نباید توقع داشته باشیم که مدیر ما هم بهش بگیم که با یه چیز باشه که بگیم بر مبنای این عمل کن. والا اگر ما این کار رو نکنیم، اون مدیر که تو میدان عمل نمیتونه واسطه راکت باشه، اون باید طبق تشخیص خودش بره جلو. و طبق تشخیص خودش که رفت جلو، باید بدونیم اولین بنای نادرست رو گذاشته. یا مجبور هستیم بهش بگیم که، یعنی مؤمنترین مدیر ما اینجوری دیگه فکر خواهد کرد که خیلی خوب به من که حکم ارزشیشو نگفتن، حکم حقیشو که نگفتن، پس من تو میدان عمل چیکار کنم؟ حالا دنبال یک اضطراری، یک ضرورتی، یک مصلحتی خودش پیدا میکنه و بعدش هم میگه خب منم که کارشناسم اینم، پس یه اجرایی میکنه. با این اجرا کردنهای اینجوری باید بدونیم که اون هدفی که ما از و اون انتظاری که واقعا از تحقق نظم اسلامی داریم، ببینید ما از نظم اسلامی این انتظار و این چیز رو داریم که بعد از تحققش برای ما عدالت، یعنی با تحققش عدالت و قسط فراهم میشه. خب اگر اینقدر کمکاری وجود داشته باشه، قسط و عدل هم فراهم نخواهد شد، اون وقت جامعه رو فساد میگیره، مشکلات پی در پی میاد، همه اینها سر جای خودش خواهد آمد.
در مواجهه با نظم کنونی، جریان غالب در بین ما غرب گزینن، غیر از اون روشی که بنده از شما میفهمم.
این جریان غالب رو غالب در کجا؟ نه اینو من قبول ندارم.
خب چگونه ارزیابی
می‌کنید؟ آره. ببینید در انقلاب اسلامی یه بحثیه، در جمهوری اسلامی یه بحث. جمهوری اسلامی حالا به صورت همین چیزی که متعارف شده، یعنی نظام مدیریتی کشور، دولت‌هایی که می‌آیند و می‌روند. انقلاب اسلامی یعنی اون جریانی که کل این کشور بر محوریت اون توی همین 40 سال مبنای خودش رو پیدا کرده و داره جلو میره. انقلاب اسلامی به نظر من اتفاقا نه جریان قالبی که شد، و اتفاقا لیبرال ها چرا نالال از انقلاب اسلامی هست؟ چون میگن این جریان رو چرا قالب شد؟ خیلی سختشونه. میگن شماها در امر قانون اساسی کودتا کردید که جریان رو قالب کردید، و الا توی مبارزه مارکسیست ها بودن، نمیدونم لیبرال ها بودن، همه بودن. در صورتی که شوخی میکنن، یعنی جریان مبارزه هم درسته این گروه ها بودن، اما رنگ غالبش همون بینشی بود که امام تزریق کرده بود، و امام تزریقش و تبیینش، لذا امام با مردم انقلاب کرد نه با گروه ها. چه گروه های، حتی گروه های اسلامی هم که خیلی نقش خودشون رو برجسته میکنن، نقش کمی نداشتن، ولی نقش برجسته نهضت رو مردم و امام داشتن. اینها نقش گروهی داشتن. حالا من اسم نمیخوام ببرم، ولی حتی گروه های اسلامی هم بعضی میگن خیلی ما سازماندهی کردیم، درسته کردن، اما توی براندازی اون نظام و شکل دهی یک نظم جدید اگه نگاه کنید، به نظر من سهم همه گروه ها بسیار سهم پایینی بود. سهمی که بود در شکل‌گیری این نظم این بود که خود امام امامتی رو انجام داد مبتنی بر یک فکری که این فکر الهی بود. رضا از خود امام هم که پرسیده بودن، ما گفتم من خیلی برنامه ریزی نکردم، یکی پرسیده بود که شما چجوری مثلا از کی به فکر این چیز، گفتم من اینجور نه، من به تکلیف هم عمل میکردم. چرا؟ چون یک انسان مکلف میدونه که باید حق و ارزش رو از سر جاش بنشونه، یعنی کار خاصی نمیخواد بکنه، حق و ارزش رو سر جای خودش میشونه، و وقتی خودش اراده قوی داشته باشه اینو میشونه، یک امتی هم ازش رنگ میگیرن.
در لای راهبردی شاید وارد شده باشه، اما در لای اندیشه‌ای هم وارد میدونید شما؟ شما ما دو نفره.
خب نه، ببینید توی بحث اندیشه‌ای عرض کردم یک ساحتی از تجارب در تاریخ اندیشه به این رسید، و فقط هم ایران نبود. شما نگاه کنید مثلا تفکر سید قطب رو نگاه کنید. چرا سید قطب میگه فقط با اسلام میتونیم این کار رو بکنیم؟ این اسلام خیلی درش بارزه، شریعت برش بارزه، و اساسا تقریبا همین نوع نگاه رو داره. حالا من بحث حق و ارزش رو بردم، اینا اینقدر رو مقوله حق و ارزش چیز مانو نمیدن، ولی میگن اگر شما تو نظم غیر از نظمی که خود قرآن آورده و نظم توحیدیست بخواید حرکت کنید، به اون نتایج نمیرسید. تجارب تاریخی نشون داد که هر کسی اومد یه نوع التقاطی کرد، نتوانست یک جور دیگری از جلوی سلطه از پسش بر بیاد. یه عده اومدن با مارکسیس التقاط دادن اسلامو. ببینید آخر مارکسیست هم خودش یه سلطه دیگه رو تحمیل کرد با ناسیونالیسم. مگر ناصر با ناسیونالیسم نداد؟ مگر نمیدونم گروه های بسیار زیادی با مارکسیست دادن؟ لیبرالیسم که اصلا تو دهه 40 و 50 که برید اصلا مفتزه دوران بود، یعنی لیبرالیسم تاریخ استعمار رو همه جلو چششون دیده بودن. تو کشور ما چرا لیبرالیسم خریدار نداشت؟ الان خیلی خریدار پیدا کرده، چون همه دیده بودن این چطور نظم فاسد مبتذلی رو عرضه میکنه. اما او چیزهایی بهش دل بستند جواب نداد، لذا اسلامگراها اومدن روی اسلام، اسلام ناب، گفتن ما باید به اسلام ناب برگردیم، ولی لله الدین الخالص رو باید قرار بدیم. اسلام که دیگه وام نگیره از جایی، چون اسلام که وام گرفته بود از جای دیگر، دیدن اسلام نشد و به این رسیدن. این رسیدن توی منطق یک شخص مثلا موحد شریعت مدار فقیه خیلی راحت بهش میرسه، اما تو تجارب تاریخی که باید ملت برسن، خب ملت ما عرض کردم 3 تا تجربه تاریخی داشت تا به این رسید. و قدرت رهبری هم خوب جایی دست گذاشت. اگر رهبری امام نبود شاید اون بصیرت مردم تجربه تاریخی که میگم جواب نمی گرفت خیلی، ولی رهبری داشتش که به این نکته باور داشت، ایمان داشت. اون تعبیری که حضرت آیت الله مطهری از امام میگن خیلی تعبیر عمیقیه. میفرمان که از پاریس که برگشته بودن، میفرمان امامی دیدن با 4 آمنه، 4 ایمان داشت. ایمان به هدفش داشت، ایمان به ربش داشت، ایمان به امتش داشت، ایمان به این 4 آمنه بسیار 4 آمنه مهمیه. کسی مؤمن اینجوری، آیت الله مطهری شاگرد امام بود، اینجور نبود که امام تا حالا ندیده باشه، ولی او امامی که تو پاریس دیده بود امام متفاوتی بود. یعنی ما در من حالا توی جلسه بعد خدمت رو عرض میکنم تو بحث نظم ولایی، این تفاوت بینش و باور و ایمان که این تحولات رو هم خیلی متفاوت میکنه. این ایمان، رسیدن به این ایمان و واسطدن سر یک ایمان، یک فرد واحد هم که باشه، ابراهیم واحد میتونه امتی رو خودش رهبری کنه.
سوال مهمترم اینه که ما با یه جریانی به نام نواندیشان دینی مواجهیم. اولا در لایه بینشی و هم در لایه راهبردی این جریان رو چگونه ارزیابی میکنید؟ ما الان داریم میبینیم دیگه، این کتبی که داره چاپ میشه میگن که آقا رسول اکرم دنبال این بود، که دنبال همون قرارداد اجتماعی بود، دنبال همون دموکراسی بود. و مهمتر از اون، ما باید چگونه مواجهه‌ای با اینها داشته باشیم؟
ببینید عرض کردم ما مفاهیم در نظم ها معنا پیدا میکنه. اگر قرارداد رو در نظم مدرن میگن، با معنای مدرنش معنا پیدا میکنه. اگر قرارداد رو در نظم اسلامی میگن، با معنای خودش معنا پیدا میکنه. ما اول باید این نظم رو تبیین کنیم تا بفهمیم آره که مفاهیم درش چه معانی پیدا خواهد کرد درون اون. اصلا یکی از مشکلات همینه که مفاهیم در نظم مدرن میاد توجیه اون بنیان نظم اسلامی رو بدون شناختش داره میکنه. و عرض کردم این تبدیل میشه به تله های نظم موجود. یعنی نظم موجود اصلا یکی از تله هاش اینه که شما رو خونسا کنه. چطوری خونسا میکنه؟ این میاد که مفاهیم بنیادین شما رو میاد با برداشت، با جهان بینی خودش، با لنز خودش نشون میده. شما یه تابلو رنگی قشنگ کشیدید، اون یه لنز قرمز میزنه، شما این تابلو رو همش قرمز میبینید، خود به خود خونسا شده. چرا؟ چون که این ارزشمندی این تابلو شما به چندین رنگ گوناگونیه که درش وجود داره. اگر شما رو بود توی یک اتاقی که پروژکشن او روشن بود، شما باید بدونید این خطا رو مرتکب شدید. یعنی ورود، ما توی دیپلماسی میگیم ورود در یک مذاکره، ورودش مساوی با شکسته. اصلا شما هیچ تردید نشته باشید قدم توی یک سری مذاکرات که بذارید، ورودش مساوی با شکسته. احتیاج نیست که شما در اونجا شکست مجددی بخوری، اون شکست بخوری دیگه شکست مضاعف میشه، ورودش شکسته. ورود در میدان نظم مدرن با مفاهیم مدرن تبیین نظم اسلامی رو کردن مساوی با شکسته.
یعنی این موضوع شناسی بسیط که دائما دنبال انتزاع هستش رو باید بگیم آقا یه سطح بالاتر اینه که این پدیده مدرن دارای یک روابطیه، دارای یک اجزاییه که این اجزا بالاخره توی فرهنگ خاصی شکل گرفته. این پیچیدگی هاش رو قشنگ بیایم به نمایش بگذاریم تا بتونیم نشون بدیم که آقا این موضوع شناسیتون بسیطه.
اصلا شما همین موضوع نگاه کنید، ما همین الان با هم تبیین کردیم که قانون شرع و قانون عرف و اصلا غیرزی هم نمیتونه باشه، ولی شما همین رو بیان کنید که آقا قانون رو خدا میگذاره. ببینید تو جامعه خود ما همین قشری که شما میگید میخندن، میگه آقا پس این مجلس شورای اسلامی داره چیکار میکنه؟ بگو که قانون شرع جایگاه نه، قانون شرع همینه که 4 تا 6 تا شورای نگهبان گذاشتی و اون نگاه میکنه ببینه مغایرت نداشته باشه، در همین حده. حالا اون وقت این نکته ایشون برمیگرده که ما آیا تو فرایند سازی این که شریعت محوری، اگه قائلیم که حق و ارزش توسط شریعت و اخلاق و فقه ترسیم میشه، فرایندهایی که در یک نظام بتونه این فقه همه جا حاضر باشه، قوانین عرفیت رو بتونه سنجه کنه، مناسب مدیریتیت رو بتونه رصد کنه، آیا تونستیم این فرایندها رو بگذاریم؟ اگر تونسته باشیم خب سیستممون هم همینجوری بهتر کار میکنه، اگر نگذاشته باشیم خب سیستم باگ ها داره، این باگ هاش هی ما رو زمین خواهد زد. لذا در نتیجه ما میبینید که مثل این بحث فرهنگمون مونه، دادیم دست خیلی ها، بعد میگیم چرا شما 40 سال فرهنگ دستتون بوده این شده. خب بله، خود ما اشتباه کردیم دست اینا، دست این 4 تا سلبریتی که از اولش هیچ چیز قبول ندادن کل فضای فرهنگمون رو دادیم، بعد میگیم توقع داریم که چرا بچه‌ها امام مؤمن و مسلمان و انقلابی بار نیومدن. خب خودمون ببینید اینا دیگه مقولاتیه، برمیگرده به اون مقوله‌ای که ایشون فرمود.
کار دوم پس وارد حکم شدیم، یعنی فقه بیاد فرایند سازی بکنه.
ببینید فرایندها رو، فرایندهای رصد و نظارت و حضور رو میتونه فرایندهای عرفی هم باشه، ولی مهم این است که این حاکمیت، اون حاکمیت قانون الهی در همه حوزه‌هایی که مربوط به حق و ارزش هست رو، این رو باور داشته باشیم و بهش برسیم و نظاممون رو بر اساس این سازماندهی کنیم. اگر این رو توش تردید باشد، یه جاهایی بخوایم مثلا دیگه بگیم آقا اینجا با دنیای مدرن نمیخوره، اونجا مردم نمیفهمن، اونجا سختمونه، اونجا هزینه بره، یعنی دکتر مصدق میگه آقا ما از این مشروب فروشی و مالیاتش داریم پول در میاریم، الان هم چیه؟ الان هم تحریم هستیم. این اگه شما این مشروب فروشی رو وردارید تعطیلش کنید، خب یه بودجه کشور یه خللی بهش وارد میشه. این همه جای توجیه هایی هست، یه جوری است که توجیهی نباشه. پس چیکار کنیم؟ پس کوتاه بیایید حالا این ارزش رو، بیایید یه حکم رو تعطیلش کنید. این حکم رو تعطیل کنید، این نبود که این حکم رو توی نظام اولویات، این بودش که شریعت مهم نبود. ببینید توی این مقوله هسته‌ای بعضی از آقایونی همین توی همین قوم هم اومدن توجیه میگم، میگن آقا این هسته‌ای ببینید چقدر مال ما درد سر ایجاد کرده، بابا بدیم بره تمومش کنیم. یعنی برای این مقوله هسته‌ای ارزش قائل نبودن. این همین تعبیر رو اگه میدیدید بعضی از مسئولی مدیران میانی کشور تو مقوله حجاب هم میزنن، میگن که آقا این حجاب ببینید چقدر درد سر ایجاد کرده، گیر ندید، حالا بذارید مردم چیز باشه، حالا یه قانون هم برش کنید، راهش کنید. این چون اساساً حالا مقولهش دوتا مقوله جدایی ها، اون مقوله بحث برنمیگرده به رکن نظام بخش بحث هسته‌ای، ولی کسی که ارزش هسته‌ای رو تو بحث منافع نمیداند و نمیفهمد دردسر احساس میکنه، کسی هم که ارزش هنجارها و حکم الهی رو توی مقوله رکن نظام بخش نمیداند، خب این هم نمیتونه اینو تشخیص بده، زود میفروشتش، زود کنارش میگذاره. ما الان با یه مقوله اینجوری هم طرفیم، یعنی میبینیم مدیران میانی ما اصلا با نظم اسلامی و اینکه چه رکن کجا داره تحول ایجاد کرده، کجا ویژه شدیم، کجا تو دنیا داریم خودمون نشون میدیم، کجاست داریم محور مقاومت میسازیم، این کجا رو نمیدونن. نمیدونن کجای تاریخ، این کجای تاریخ نمیدان ایستاده ایم رو نمیدونن. این کجای تاریخ ایستاده ایم رو آدم باید بفهمه تا طرف درست تاریخ بیسته.
فرمودید که سه طیف رو فرمودید، به انقلاب که رسیدید بحث غالب شد که به هر حال اشاره کردید به مثال تفکیک قوا مثلا. این من یه خورده توضیح میخوام که به هر حال انقلاب مواجهش چی شد؟ با
مواجهه انقلاب، ببینید انقلاب به واسطه خود امام و به واسطه اون بوده که هم ملت رسیده بودن به رهبری امام و اندیشمندان رسیده بودن که اسلام، این مقوله رکن نظام بخش که حق و ارزش رو باید امر قدسی تعریف کنه، این به عنوان مقبولیت عمومی و عامه پیدا کرد، لذا حکومت اسلامی تونست شکل بگیره. یعنی یک بینشی بود که هم امام امت داشت، هم رهبران نهضت پیدا کرده بودن، هم خود امت پیدا کرده بود، لذا تبدیل به امت شد. در عمل هم نه، ببینید در عمل هم این محقق شد. حالا بحث این است که آیا مقولات اون بحث در حقیقت ارتباطش با سطح نظم کنونی، سطح در حقیقت کنونی بعد عصری نظم، توی اینجا بود عرض کردم که در این بعد عصری نظم اینها ابعادی رو که از غرب گرفتن به عنوان قالب می‌گرفتن، نه به عنوان، می‌گفتن و معتقد بودن که این قالب قالبیه که همراه خودش اون ارزش‌ها رو نمیاره. لذا شما می‌بینید توی این مواردی که مثل تفکیک قوا اینها بود، بود قالبیش براشون این بود، ولیکن هیچگاه نه، لذا توی بحث جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتیک اسلامی رو نیومدن بگذارن، چون معتقد بودن اگه دموکراتیک بذاریم باز رفتیم به سمت نظم دیگری. توی جمهوری اسلامی برای اولین بار این نظم اسلامی تحقق پیدا کرد، اصلا توی تاریخ چند صد ساله که حالا بعد از عصر مدرن بود توی کشور ما، و این هنری بود که انقلاب اسلامی واقعا محقق کرد. این هنر رو عرض کردم، هم مدیون خود رهبری امام هستیم، هم شخصیت‌های برجسته‌ای که توی انقلاب بودن همین تفکر رو با امام همراهی می‌کردن و پذیرفته بودن.
در نمش مثلا ما خب تفکیک قوا رو پذیرفتیم، خلاص تغییر هم حالا توی قانون اساسی گذاشتیم بالا سرشون. نه نه، منظور این که حاکمیت داره. خب ولی توی اجرا به هر حال داریم همون مدل تفکیک قوا رو پیاده می‌کنیم. این چه نظم جدیدی رو ایجاد کرده؟
ببینید توی اون اجرای فرایندها شما میتونید از قالب‌های دیگه استفاده کنید، قالب‌هایی که مربوط به حق و ارزش نیست، مربوط به شیوه‌های جریان اموره. شیوه‌های جریان امور میتونه مورد تسالم عرف باشه، اصلا میتونه، اصلا بحث مشارکت جمعی اینجاست، بحث کارآمدی اینجاست، یعنی هرچی اینجا مشارکت باشه اینجا باعث میشه که اون بُعدهای تدبیری قوی تر میشه. تو بُعد تدبیری مشارکت هرچه بالاتر باشه، هرچه تمرکز گرایی کمتر باشه، بُعد تدبیری قوی تری خواهد بود. سطح نظمی که شکل میدید به اون سطح عصری بیشتر میتونه جوابگوش باشه. ببینید این دوتا رو از هم تفکیک کن، عرض کردم یه بعد عصری برمیگرده به سطح معیشت و تکنولوژی و وضعیت موجود، سوای از بعد حق و حکمه. این در زمانهای مختلفی سطوح متفاوته و آینده هم از این متفاوت تر خواهد شد از کن. ولی یه بحثی از بعد عصری برمیگرده به هژمونی نظم مقابل، هژمونی نظم، این دوتا رو از هم تفکیک کردن. توی بعد اول شما بالاخره باید نظمی که بر اساس حق و حکم شریعت میشینی، فرایندها و ساختارهایی که متناسب با جامعه امروزت، شرایط امروزت باشه، اینها رو هم بچینی، یعنی تدبیراتش رو باید انجام بدی. اگر لایحه قصاص شما مثلا 500 سال پیش برای اجراش یه سری فرایندها میخواست، الان لایحه قصاص با این جمعیت و پیچیدگی جامعه و اینها یه سری فرایندهای دیگری میخواد. اما مهم اینه که اون حق و ارزشش رو تغییر نمیدی. حق و ارزشش از جانب امر قدسی یکسان هم هست. شیوه های اجراش، شیوه های یا مسئله تعاملات، معاملات، بحث های ارزش های خانوادگی، یعنی همه اینها توی ابعاد مختلف باید در نظر بگیریم. حق و ارزش ها معیارهای ثابتاتش خب ثابته، اما معیارها، اما اون فرایندهای تحققش که بنابر جوامع مختلف و اعصار مختلف میتونه متفاوت باشه، شما میتونی هم خودت تدبیر کنی، هم خودت خلاقیت داشته باشی، هم وام بگیری از تجارب دیگران، مشکلی نیست. بعضی قالب ها چرا؟ ببینید اینجا، همین جاها جاهایی هستش که جاهای بحث و گفتگوست. یعنی شما ممکنه بله یکی بیاد اثبات کنه بگه آقا این قالبی که شما گرفتی، خود قالبش هم حق شما رو دوچار خلل میکنه.
همینجا برای ارزیابی این مسئله، یعنی نسبت این فرایندها و قالبها و اون مبانی حق و ارزش، یه چیز، یعنی یه طرح روشی هست. یعنی اینکه یه موقع از خب با یک نگاه تحلیلی تبیینی میشه مثلا اشاره کرد که آقا این یک مبانی متفاوتی توش نهفته است، چقدر از مبانی ارزشی یا حقی متمایز اشراب شده تو این قالب یا تو این فرایند، یا چقدر خونساس و بی تأثیره. واسه یه قضاوت پیشینی شاید بیشتر از این دیگه نتونیم تحلیل بکنیم، ولی بعضی وقتا این قضاوت پیشینی کافی نیست. یعنی ما درست ابزاری نداریم، ولی وقتی وارد میدان میشیم میبینیم اون چیزی که به نظر ما خیلی منافاتی با حقوق و ارزش های ما نداشت، در عمل و در نحوه اجرا باز دوباره به سمت تعارض لیز میخوره، سر میخوره. مثلا میخوام عرض کنم، نمیدونم حالا چقدر اصلا این فهم من درسته، اینه مثلا مجلسی که میاد تبلور حاکمیت قرارداد اجتماعی برای اون رویکرد اومانیستی بشه، یه جور توش اصالت خواست آحاد مردم نهفته است که میگه آقا این باید، این قالب بیاد اون اراده عمومی در حاکمیت رو به نحو آزاد محقق کنه. خب ما یه تایید صلاحیت قبلش گذاشتیم که مثلا هر کسی واردش نشود جز انسان عادل و مثلا زی صلاح واردش نشود. یه فیلتری هم بعدش گذاشتیم که این چیزی که از اینجا میاد بیرون مثلا منافات با احکام شرعی نداشته باشد، با شریعت نداشته باشد. ولی خب الان مثلا 45 سال میگذره، ما میبینیم که آیا این قالب در راستای حاکمیت بیشتر ارزش ها و حقوق الهی در جامعه داره کار میکنه، یا هی داره اون مطالبه آزادی اومانیستیش بیشتر میشه. یعنی هی داریم سر رد مصوبات به چالش های اجتماعی میخوریم، هی داریم تو رد صلاحیت ها به چالش های اجتماعی میخوریم. میخوام بگم یه تیکه رصد دوم میدانی بجز اون تحلیل فرایندها و قالب‌ها به صورت پیشینی که ببینیم چقدر از مفاهیم حق و ارزش اشراب شده، یه مداومتی، همین چیزی که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، حضرت آقا مثلا به خبرگان تذکر دادن، یه قسمتی از کار اصلا، حالا من این حصر توی مثلا حالا غرب گریزی و غرب گزینی و غرب ستیزی و غرب پذیری و نمیدونم، ولی بالاخره اینا تجربه بشریه که واسه یک تدبیر عینی پیش به کار رفته، ولی خب این بشر خالی از فکر که نبوده. گاهی اوقات رد اون مبانی فکری خیلی ملموسه، حذفش میکنه، ولی گاهی وقتا یه ردیه که تو نگاه پیشینی نمیشه اینا رو حذف کرد. یه فرایند رصدی میخواد که ما تو این فاز وارد بشیم که آقا مثلا این نظارت بکنیم، این به اون حواشی ارزش ها و حقوقش متعرض نشود، و یه پله بعدی میاد بحث. اونم اینه. خیلی خب، حالا ما برای یک تدبیر اجرایی رفتیم سراغ یه تجربه‌ای که به نظر ما میومد حواشی نداشته باشه، تو دل کار گرفتار حواشی شدیم. حالا پله بعدی برای انتقال از این به یه تدبیر جدید، اون ساز و کار ارائه یک ساختار یا یه فرایند جدیدی که از این بهتر باشه، یعنی این یه گزندهایی داره میدونیم، یه آسیبهایی داره، ولی با چه تدبیری میشود؟ چون مسئله علمی و تحلیلی و کتابخانه‌ای نیستش که یه نظریه جدید داده بشه مشکل حل بشه. مسئله فرایند اجرایی در متن جامعه است. چجوری میشه حالا یک چیزی که اینجوری اومد جاگیر شد در متن جامعه و بعد از اینکه جاگیر شد ما با آسیب‌هاش مواجه شدیم، این فرایند میدانیشو چجوری میشه مثلا به مرور زمان اصلاح کرد و برگردون؟ یعنی از ایده پردازیش تا تطبیق اون ایده با عرصه میدانشو نمیدونم چجوری میشه اینجا رو، یعنی پله های عبورش رو نمیتونم تجسم کنم. اگر یک
تکمیل کنم سوال ایشون رو، یه سوال این بود که الگوها جهت دارن یا نه قالب ها دموکراسی مثلا. خب این نظریه پشتیبان داره، پیوست فرهنگی داره. بعد فرمودید که برخی قالب ها بله، برخی قالب ها خیر. خواستم ببینم ملاکش چیه. این یه سوال. سوال دوم در جهت تکمیل فرمایشات ایشون، من روش شما رو روش غیر از غرب‌گزینی میدونم، چون هم داره از نقاط مثبت استفاده میکنه، هم داره نقاط منفی رو میزنه کنار، هم داره تولید میکنه، هم از همه مهمتر نظم رو به هم میریزه. یعنی ترکیب رو داره به هم میزنه، در عین اینکه داره از نقاط مثبت استفاده میکنه. به قول خودتون اون عوامل جهت بخش دو تا عامل نام بردید، یکیش اراده بود، اراده انسان بود، دوم وضعیت بود. یعنی مختصات رو میریزی به هم، مختصات رو که میریزی به هم همه چیز مفهوم دیگه ای پیدا میکنه، نقششون هم حتی یک جور دیگه تعریف میشه. همین خواستم باز بیشتر بازش بکنید.
ببینید یه نکته ای رو به نظرم، حالا من توی بحث بعدی میخوام خدمت عرض کنم، و اون ماهیت اجتماعی نظمه. ببینید ما یه سری بحثا برمیگرده به طرح و برنامه، ولی یه سری بحثا برمیگرده به این که شما اگر دنیای خودتون رو بسازید، اون دنیا خود به خود خیلی مسائل متفاوت خواهد کرد. شما توی یه اتاقی هستی، این اتاق اتاقیه که متناسب یه کلاس نیست، هی دیوارش رو عوض میکنی، هی برقش رو عوض میکنی، چون توی اتاق نشستی اصلا متناسب این نیست، بعد اصلا اتاقت وقتی عوض کنی. لذا نظم ها وقتی متکامل میشن، دنیاهاشون هی اصلا فاصله میگیره. حتی نظم های مادی، شما مثلا نظم کمونیستی رو نگاه کنید با نظم لیبرال، دو تا دنیا بودن، اصلا دو تا جهان، همه چیشون متفاوته، نظام حقوقیشون متفاوته، سیاسیشون متفاوته، حتی تکنولوژیشون متفاوته، حتی پیشرفت های تکنولوژیکشون متفاوته، پیچ و مهره هاشون متفاوته. چرا؟ چون وقتی نظم ها هر چی جلوتر میرن، میفهمن که اتاقهاشون برای کار خودشون متناسب نیست. اگر داد و ستد میکنن، داد و ستد ناگزیریه. ما وقتی، حالا اینو جلسه بعد اشاره میکنم خدمتتون، وقتی نظم ولایی رو میسازیم، یعنی ارتباط افراد یک گونه ای از ارتباطات دیگری میشه، نظام نمیشه گفت نظم سلسله مراتبیه، نمیشه گفت نظم غیر سلسله ما، الزامی توش نیست، طاعتی توش نیست، ولی خیلی از مسائل متفاوت میکنه، خیلی مسائل متفاوت میکنه، خیلی فرایندها رو خود به خود جدید میکنه. ما باید اتاق خودمون رو بسازیم و بدونیم که هرچی اتاق رو میسازیم، دنیای ما از دنیای دیگری فاصله خواهد گرفت. ممکنه در ابتدا دنیاهامون خیلی تفاوتش در هم تنیده باشه و همینا باعث آسیب ها هم میشه، ولی این فاصله میگیریم. وقتی این فاصله گرفتن ها فرایند های جدیدی رو برای دنیای ما خودش خود به خود هم به ارمغان میاره، هم متفاوت میکنه. مثلا شما نگاه کنید پیامبر اکرم وقتی نظم مدینه النبی رو ساخت، در دنیای قبائلی خب طبیعتاً فرایندهای دیگه‌ای رو می‌طلبید، یعنی با اون فرایندهای قبیلگی نمیتونست جلو بره، نه اونها رو کنار گذاشت، ولی به تدریج خود به خود از اونها فاصله می‌گرفت، چون به لحاظ حتی تدبیری هم دیگه اون فرایندها کهنه شده بود، ذهن افراد طور دیگه ای فکر میکرد، نیازها بشر رو درگیر میکنه. اما اگر شما جامعه سازی نکنید، بعد اجتماعی شکل نگیره، ماهیت اجتماعی نظمت رخ نده، خود به خودی باید یک گروهی در بالا بنشینن این کار رو بکنن. آیا نوع کاری که اسلام تو نظم اسلامی اصلا نظم ها میکنن اینه که یه اتاق فکر میشینه این کار رو میکنه، یا جامعه سازی میکنه اول؟ یعنی اولی که میگم اول رتبه‌ای ها، یعنی همزمان اینها داره باید پیش میره. ما اگر همون بحثی که حضرت امام هم با گروه های مبارز چریکی داشتند، گروه های مبارز مسلحانه فکر میکردن اگر با یک حرکات بالایی میتونن یه نظم رو ساقط کنن، حضرت امام تفکرشون این بود که شما اگر امت سازی نکنید این نظم نمیتونید به هم بزنید. اگر جامعه سازی، اگر ماهیت اجتماعی نظم، حالا من عرض میکنم چهار تا سه تا لایه اجتماعی سازی نظم رو خدمتتون عرض میکنم، اگر این لایه ها رخ ندهد، باید یه عده ای بنشینن و در خلاف جریانی که اون جریان همش هی میخواد یه حق و ارزش رو دور بزنه، همین وضعیتی شده که برای ما خیلی زجرآورم شده. اما اگر جامعه سازی کنیم، خود این جامعه مطالبه میکنه که چرا اینجا ما سراغ ارزش های بالا نرفتیم، جلوی حق های متفاوت نرفتیم. این بحث جامعه سازی، بحث امت، بحث ولایت،
یعنی قالب های حد جهتدار رنگ این
داره، رنگ متفاوت میده. بله، و اصلا شما رو دقیقاً اصلا متفاوت میکنه، و چه برسه به ولایت. ولایت که اصلا یه نوع جامعه سازی بسیار ویژه است، یعنی یک جامعه سازی کاملا متمایز و انحصاریه برای دین ماست. اون وقت این ولایت رو روش بررسی بکنیم، خواهید دید که خیلی از جهش هایی که اسلام داشت به خاطر همین نوع جامعه سازیش بود. خب، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین.